ما عادی علامه هستم، سال نو برای هموطنان خود تبریک میگم.
همبرنان و دوستان عزیزم، امیدوارم بهاری سرسبز و خرم داشته باشه، سبز و زیبا باشد. من حکیمه ظفری هستم، سال نو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید، امیدوارم سالی خوب همراه با موفقیت داشته باشید.
دست در دست آسمان، پا با پای درختان، مثل شمعدانی ها، مثل برگ های بید هیجان زده از بهار، با سرود زیبای طبیعت تازه شو،
تازه شو،
تازه شو.
کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
خب دوستان عزیز، بهار است و اگر از شعر گپ نزنیم خود یک قسم مدیون خود ساختیم. بهار تلقین شعر و ادب و احساس است و ویژه برنامه تازه شو از این غافل نیست. روزهای گذشته تجربه خوبی را در خدمت شما داشتیم، گفتگوهایی با شاعران گرانقدر، و حالا هم به اتفاق شما میریم به اتاق ارتباطات ویژه برنامه تازه شو ببینیم که محمد عارف جان حسینی همکار ما با جناب آقای ابوالفضل مبارز شاعر گرامی امروز چی گفتگویی دارن. مشنویم و لذت ببریم.
سلام آقای مبارز، روزتان بخیر، نوروزتان مبارک و عیدتان خجسته باشد.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی عزیز، همچنین شنوندگان محترم برنامه شما، و عید رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشین آقای مبارز، انشالله که ایام به کامتان باشد. لطف کنین شما خودتان معرفی کنین، از کارنامه شعریتان بگوین و ببین که چی مدت است که به شعر و شاعری مشغول هستین.
بله، ما از بهسود ولایت میدان، منتها بنده در مهاجرت به دنیا آمدم، در عالم مهاجرت و در مشهد مقدس به دنیا آمدم و از سالهای 84 85 به صورت جدی وارد عرصه شعر شدم. در جلسات شعر مشهد توفیق و حضور داشتم و خب به هر حال توی سالها توی گاهن جشنواره ها و کنگره ها و اینها شرکت کردم. یک برهه ای هم مسئولیت انجمن شعر طلاب کشور رو داشتم. توفیق این رو دارم که به هر حال با شعر و ادب معنوسم. این شاید با بهترین و زیباترین لحظات برای یک شاعر همین باشه که با شعر معنوس باشه.
آیه مبارز، بهار برای شما چی معنا داره؟ رنگ روی شاعرانه بهار بر ما بگوین در یک جمله.
سوال سختی پرسید آقای حسین. بهار در واقع برای خود من به معنی زندگیه، یعنی اگر بخوام نماد زندگی رو ببینم، همون تراوتی که معمولا معنا بخش زندگی هست، خب وقتی میگیم بهار این به ذهنم تبادر میکنه.
بله آقای مبارز، شما کدام غزل بهاری هم دارین که مهمان کنین در این روزهای خجسته بهار؟
بله حتما، یک غزل هست که تقدیم میکنم شنوندگان عزیز و
در خدمت هستم و میشنویم.
و تو را او به من نشان میداد، به من مرده عشق جان میداد، عشق این ارتفاع شوق به من بال رفتن به آسمان میداد، تا ببوسم تو را به من فرصت، تا ببینم تو را زمان میداد. عشق هر روز با حضور خودش رنگ دیگر به داستان میداد، آبران را همیشه فصل بهار شاخه‌ای گل برایگان می‌داد. خانه با تو خبر از آویشن، کوچه ها عطر ارغوان می‌داد، تو و من ماه و ماهی حوضی، آب ما را به هم نشان می‌داد. عشق این عشق بی‌درنگ به من، هر چه می‌خواستم همان می‌داد، کاش وصلی همیشگی به من و به تو یک عمر جاودان میداد.
به به، بسیار عالی آیه مبارز، لذت بردم از این غزل بهاری شما. انشالله که بهارتان شاعرانه و سرشار از عشق باشه و با قول خودتان کوچه های شعرتان عطر ارغوان داشته باشه همیشه، و در همین روزهای اول بهار انشالله یک غزل ناب بهاری از شما را داشته باشیم. یک جان سپاس آیه مبارز، شما را به خدا میسپاریم.
در پناه خدا، خدا نگهدار.
تشکر فراوان از یک شما شنوندای عزیز که پیامکایی را به ویژه برنامه تازه شو رادیو دری روان کردین و این ما هستیم که کم آوردیم در محضر شما و نتانستیم تمام پیامکا را بخوانیم. نوبت رسیده و از فرصت استفاده میکنیم و تشکر از عزیزالله جان از مزار شریف که بر ما پیامک روان کردن، هم تشکر کردن از برنامه و هم تبریک گفتن نوروز باستانی 1403 را و به عنوان یکی از مزاری های گل گفته که ما میزبان عزیزانی از ولایت مختلف هستیم، اگرچه محدودیت هایی هست اما ما میزبانی نوروزی خود همچنان با خود داریم. تشکر از شما که ساعت خوبی بر ما خلق کردین با ویژه برنامه تازه شو. عزیز الله جان، از شما هم ما سپاسگزار هستیم و همانطور از سایر دوستا. حالا با اتفاق در بخش کارشناسی برنامه در محضر جناب شرف الدین عظیمی باشیم، استاد دانشگاه و روانشناس افغان، ببینیم که راضی به تازگی در زندگی امروز اونا از چه دری صحبت میکنن.
سلام به همه عزیزان برنامه تازه شو، امیدوار هستم هر جایی که هستین در هر خوشی و سروری که مصروف هستین و هر مهمانی که رفتین، هر تفریحی که رفتین و به هر جایی که هستین خوش و خرم و آرام باشین، و در کنارش ما آرزو دارم که خوشی هایتان را با بعضی کارهای که میخوایم یادآور شوم دوچندان بسازین. من فکر میکنم که یاد ما نره که این همه گشت و گذار و مهمانی ها و رفتن ها و آمدن ها بسیار خوب است که ای حفظ شوه و در طول سال ما ای ارتباط مؤثر و زیبا را با خانواده خود، با دوستان خود و همکاران خود حفظ بکنیم، و ما آرزو داریم ای مجال بر ما داده شوه که، و یا بگویم که ما عادت کنیم که از چسبیدن بیش از حد به کار و بیش از حد به رسانه ها و ماشینی شدن زندگی متوجهش باشیم، و یادمان را که در طول سال به تفریح، به دوستان، به استراحت، به خانواده، به همکاران، به عزیزان و ارتباط مؤثر با عزیزان سرش کار کنیم و بیشتر خوش بگذارانیم. در کنارش یاد ما باشه که سال نو و تفریح های سال نو و چند روزی که در سال نو است ای کل زندگی نیست، و ما باید یادمان را که بیشتر و همیشه وقت تلاش بکنیم که محیطای حمایت آمیز، محیطای که رشد داره، محیطای که خوشی میاره، شادی میاره، سرور میاره، همدلی میاره، صمیمیت میاره، احترام میاره، همیشه و در طول سال هم در نظر داشته باشیم و متوجهش باشیم که از این سال هم با تمام زیباییش استفاده بهینه بکنیم، و این هم در نظر ما باشه که میتونه فوق‌العاده باشه و زیاد ما را کمک بکنه و سال را بر ما خوشایندتر کنم. و در کنارش دوستان عزیز یاد ما باشه که خوب از تجارب خود را، دستاوردهای خود را، به خصوص انگیزه های الهام بخش خود را، پیام های خوب خود را، دست حمایت خود را، دست همدلی خود را و همکاری خود را، و ای که چطوری سال میتونه بر ما بیشتر نشاط بیاره را فراموش نکنیم، و ای لحظات را شریک بکنیم با دوستان، ای خوشی ها را و ای سرور را بیشتر بسازیم، این خوشی ها را شریک بسازیم تا زیبایی ها و خوشی های بیشتر به سمت ما بیاید و ما یک سال قشنگ هم بر خود ما داشته باشیم و هم بر دیگران.
دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم که امروز هم با ویژه برنامه تازه شو همراه بودین. ما چهار برنامه در خدمت شما بودیم. حالا به آخرین لحظات آخرین برنامه ویژه تازه شو از نشرات رادیو دری رسیدیم. یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم. نوروزتان پیروز باشه و روز و روزگارتان گلی و بهاری. خدا حافظ شما.
ساعت 7 صبح وقت ایران، 8 صبح وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یکتان. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. قبول باشه طاعات و عباداتتان و آرزو داریم که از ابتدای امسال را به خوبی سپری کرده باشید. در پی تیراندازی در سالن جشنی در یک مجتمع تجاری در مسکو پایتخت روسیه بیش از 60 نفر کشته و 115 نفر زخمی شدند. رسانه‌های روس شب گذشته از تیراندازی در یک مجتمع تجاری در حومه مسکو خبر دادند و افزودند که در پی این حمله تروریستی کمیته اضطراری برای تحقیق درباره آن تشکیل شده است. بر اساس گزارش اسپوتنیک، افراد مسلح با لباس شبه نظامی به طبقه همکف تالار شهر کروکوس در حومه مسکو حمله و با سلاح‌های خودکار شروع به تیراندازی کردند. آنها در ادامه نارنجک یا بمب آتش‌زا پرتاب کردند که سبب آتش‌سوزی شد. وزیر امور خارجه ایران اقدام تروریستی اخیر در شهر مسکو را قویاً محکوم کرده، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان، با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، دولت و ملت روسیه این حادثه تلخ را تسلیت گفت. حسین امیر عبداللهیان در ادامه افسود که مبارزه مشترک و مؤثر با تروریسم نیازمند اقدام جدی و بدون تبعیض جامعه بین‌المللی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن تسلیت به دولت و ملت روسیه به ویژه خانواده‌های قربانیان گفت جمهوری اسلامی ایران در این حادثه تلخ خود را در کنار روسیه می‌بیند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی خونین و وحشیانه به یک مرکز تجاری در مسکو را که به کشته و مجروح شدن جمع زیادی از شهروندان روسیه منجر شد، شدیداً محکوم کرد. کنعانی ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت روسیه به ویژه خانواده‌های قربانیان گفت جمهوری اسلامی ایران در این حادثه تلخ خود را در کنار روسیه می‌بیند. رئیس شرکت قراردادی چینایی برای استخراج معدن مس عینک افغانستان اعلام کرد که طرح حفاری این معدن مورد موافقت قرار گرفته است. سونگ ونبینگ رئیس جدید شرکت قراردادی چینایی MMC برای استخراج معدن مس عینک لوگر در دیدار با عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که طرح حفاری این معدن مورد موافقت قرار گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای از طرف رئیس شرکت چینایی نوشت که آثار تاریخی معدن مس عینک تنها سرمایه افغانستان نیست، بلکه سرمایه بشریت است و به مسئولیت آثار تاریخی در منطقه کاری توجه جدی خواهد داشت. طالبان چند ماه پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 1400 اعلام کرد که کار پروژه استخراج 6.8 میلیارد متر مکعب مس عینک لوگر که یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصادی افغانستان با چین است از سر گرفته می‌شود. معدن مس عینک بزرگترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان است. این معدن در بولسفالی محمد آقای ولایت لوگر قرار دارد. قرارداد استخراج این معدن در سال 2008 میان دولت پیشین افغانستان و ریاست حامد کرزی با شرکت چینایی امضا شد و قرار بود کار عملی استخراج آن 5 سال پس از امضای قرارداد آغاز شود، اما با گذشت نزدیک به 15 سال تاکنون خبری از آغاز این پروژه نیست. سرمفتش ویژه آمریکا در بازسازی افغانستان با انتقاد از کمک‌های نقدی سازمان ملل به این کشور در 2.5 سال گذشته گفت این کمک‌ها از جیب مالیات دهندگان آمریکایی تامین می‌شود و به یک گروه تروریستی در افغانستان می‌رسد. جان سابکو طالبان را یک مش تروریست خواند و افسود که جریان پول از طریق بانک مرکزی افغانستان بهره‌گیری طالبان از دلارهای کمکی آمریکاست. به گفته سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، سازمان ملل از زمان بازگشت طالبان 2.9 میلیارد دلار به این کشور منتقل کرده که مقداری از این پول برای نهادهای کمک رسانی محلی به ارز افغانی تبدیل شده است. سابکو در حال این اظهارات را مطرح کرده که سازمان ملل رسیدن این کمک ها به دست طالبان را بارها رد و در عین حال تاکید کرده که نمیتواند خارج از شبکه بانک مرکزی افغانستان به این کشور کمک کند. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره جنگ غزه را که بندهای آن به صورت یک طرفه به نفع رژیم صهیونیستی بود وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد و کشورهای روسیه، چین و الجزایر به آن رأی منفی دادند. از آنجا که یک قطعنامه برای تصویب به 9 رأی از 15 رأی اعضای شورای امنیت بدون وتوی اعضای دائم نیاز دارد، قطعنامه آمریکا نتوانست به تصویب برسد و با رأی منفی چین و روسیه از اعضای دائم شورای امنیت وتو شد. در این زمینه واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل در سخنرانی خود پیش از رأی‌گیری گفت که پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درها را بر روی آتش‌بس می‌بندد، دستان اسرائیل را برای آتش افروزی باز می‌گذارد و باعث کوچ اجباری فلسطینیان غزه می‌شود. این دیپلمات ارشد روسیه همچنین گفت پیشنویس قطعنامه پیشنهاد آمریکا خواستار آتش‌بس در غزه نمی‌شود. نماینده روسیه در شورای امنیت گفت غزه پس از 6 ماه ویران شده و نماینده آمریکایی اکنون به ضروریات آتش‌بس پی برده است. پیشنویس قطعنامه آمریکا در مورد غزه خواستار آتش‌بس نیست. مذاکراتی که آمریکایی‌ها در مورد غزه در آن شرکت کردند تنها هدفش به تعویق انداختن امور بود. در صورت تصویب این قطعنامه بحث درباره وضعیت غزه بسته می‌شود و دست اسرائیل در آنجا باز می‌شود. واسیل نبنزیا با اشاره به این که اعضای غیر دائم شورای امنیت قطعنامه غیر سیاسی دیگری در مورد جنگ غزه تهیه کردند افسود که پیشنویس مورد نظر امریکایی ها ضرورت آتش‌بس فوری و پایدار را تعیین میکند اما از مطالبه آن کوتاهی میکند. نماینده روسیه در سازمان ملل افسود که این پیشنویس قطعنامه امریکا حاوی تمام تحریفات گذشته و محکومیت های یک طرفه غیر قابل قبول است که نشان دهنده فریبکاری آمریکایی است. ما قبلا اعلام کردیم که دیگر قطعنامه‌های بیهوده ای را که حاوی درخواست برای آتش‌بس نیست و ما را به جایی نمی‌برد تحمل نخواهیم کرد. مذاکرات به رهبری آمریکا در مورد این پیشنویس با هدف وقت‌کشی انجام شد. قابل ذکر است که آمریکا پیش از این 3 مرتبه قطعنامه‌های ارائه شده از سوی دیگر کشورها که خواستار آتش‌بس فوری و دائم در باره که غزه و توقف حملات صهیونیست‌ها شده بودند وتو کرده است. آمریکا از زمان شروع حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به غزه بزرگترین تامین کننده مالی و تسلیحاتی این رژیم باقی مانده است و در ظاهر صحبت از آتش‌بس می‌کند. نماز جمعه دیروز در مسجد الاقصی با حضور 10,000 فلسطینی علی‌رغم محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد. نظامیان رژیم صهیونیستی با تازگی مسیرهای منتهی به مسجد الاقصی را برای جلوگیری از ورود نمازگزاران فلسطینی بسته بودند، اما برغم تدابیر سخت امنیتی رژیم اشغالگر قدس، 10,000 نمازگزار فلسطینی از پسته تلاشی قلندی عبور کردند و برای اقامه نخستین نماز جمعه ماه مبارک رمضان وارد مسجد الاقصی شدند. در همین ارتباط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی درباره نصب موانع در مسجد الاقصی و تداوم اقدامات ضد انسانی در این مکان تاکید کرد فلسطینیان در برابر تلاش‌های رژیم اشغالگر قدس ساکت نخواهند ماند. اداره اوقاف اسلامی قدس هم اعلام کرد با وجود اعمال محدودیت‌های گسترده نیروهای رژیم جعلی صهیونیستی 120,000 نفر در دومین جمعه ماه مبارک رمضان برای اقامه نماز جمعه در مسجد الاقصی حضور یافتند. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم جعلی اسرائیل تلاش دارد این مکان مقدس را از بین ببرد، اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین تلاش های رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمک چه؟ اگر دیگه چیزان با کار هست بکن مختبه
نه میم. تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفت ما رسیم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزم.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
خالق مهربان، با نام پاک تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام داریم به شما، شمایی که مثل ماه زیبا هستین. سلام داریم به شما، شمایی که مثل قند عسل دلنشین هستین. سلام دخترها و بچه های نازنین. سلام کودکان شاد سرزمین افغانستان. از حال احوالتان بر ما بگوین. خوب هستین؟ جانتان جور است؟ دلتان شاد هست؟ امیدوارم که جوابتان بله باشه و امروز هم شاد و سرحال و پر انرژی در کنار برنامه خودتان شاپرک باشیم و فراموش نکنیم که ما دوستتان داریم، گلای شیرین زبان. نازنینا، من امروز ما با خوشحالی شروع کردم به خاطری که چند تا پیامک همین اول صبح از طرف شما دوستای قند به دست من رسید. مثلا دوست نازمان سهیل جان از هرات گفته سلام. سلام مخصوص با دوستایی که برای اولین سال روزه میگیرن. محبوبه جان هم از مهاجرین مشهد گفته روزه اولی ها سلام، دعا در وقت افطار فراموش نکنین. عباس و امیر حسین هم 8 ساله و شما شنونده شاپرکی سلام گفتن. تشکر ویژه از این دوستای عزیزمان، از این قندولکا. شما هم رقم این شنونده قند پیامکتون رو بر ما روان کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 شماره پیامکگیر ما در ایران و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای قندم، رمضان یکی از اون ماهای خوب خود است که درهای رحمت خدا جان بر روی بنده هایش باز است. دعاها مستجاب میشه و آدم ها به خدا جان نزدیکتر میشن. امیدوارم که روزایتان قبول باشه. راستی مهربانا، شمایی که نام خدا روزه هستین، وقت افطار چی برای خوردن انتخاب میکنین؟ نکنه که از صبح هوسانه جمع میکنین و در وقت افطار هوسانه رو نوشی جان میکنین؟ یا ای که نمایش امضا بشتمین؟
ایسکیری ما را در یخچال بانم که او نشود. مادر جان؟
بله مریم جان، چی شده دختر مادر؟
مادر جان چقدر تا افطار مانده؟
جان مادر، بخیالم که امروز روزه سرت خیلی فشار آورده.
خب تقریبا. چطور؟
به خاطر ای که عزیز مادر، در یک ساعت ای دفعه سوم است که از ما پرسان میکنی که تا افطار چقدر مانده.
خب حالی چقدر مانده تا افطار؟
باش که ساعت سعی کنم. یک دوی نیم ساعت مانده جان مادر. مریم جان چی کرده امروز خودتا؟
زیاد گشنه نیستم، بیشتر ذوق دارم برای خوردن خوراکی های ما.
خب باز هوسانه داری ها؟
بله مادر جان، ما ولی یکم خوراکی گرفتم برای افطار ما. اونا را که میبینم دلم عو میشه.
خب آلی و آیس کریم دستت هم جز خوراکی هست که میگی؟
وی بله، فکرم نشد، میخواستم در یخچال بانم.
بته دخترم، بته من خودم میمانم. خب جان مادر، برم بگو که چی داری هوسانه غیر از آیس کریم.
باشین برم بیارم که چی خریده.
برو بیار دخترم که سعی کنم.
نه مادر جان، یک تا پفک هست، دو تا جوس، به به این چپس هم هست.
خب اینا کلش جان مادر؟
آیس کریم هم هست و من از این که آزاندان میخوایم جوس بخورم.
یعنی میخوایی کده جوس روزی تفاظ کنی عزیزم؟
بله یک کم تشنستم، بعدش چپس میخورم، بعدش آیس کریم، آخرش هم پفک. وای دلم عو شد.
دخترم جان مادر، مریم جان، کتینا که نمیشه روزه رو افطار کنی.
چرا؟ پدر جانم خودش پیست داد برای ما و علیو، گفت هرچی که عوض کردین برای افطار بخره.
آها و شما رفتین اینا رو خریدین؟
خب دلم رفت مادر جان، مگه بد است؟
چی بگویم جان مادر، بسیارم بد است، از بد بدتر است.
ای البته مادر جان، میدانم که نباید اینا رو بخورم، اما خب
دخترم ما همیشه برات گفتیم که خوردن این چیزا برات ضرر داره، مفید نیست. باز خودتو بیادرت رفتین و برای افطار تا نیران خریده؟
بله میدانم شما همیشه برای ما گفته.
دخترم مریم جان، در حالت عادی زمانی که روزه نداریم نباید از این خوراکی ها بخوری، چه برسه به حالی که روزه استی. تو میفهمی جان مادر که از صبح تا حال میدید خالیست.
خب اینا را که میخورم میدین پر میشه. مادر جان خواهش میکنم دیگه.
اصلا این کار از من نخواهی، معلوم است که من قبول نمیکنم. اگه من اجازه بتوم باید نصف شب پشت شفاخانه باشیم که خودتو بیادرت ببریم اونجا.
مگه چی میشه؟ قبلا هم یکان به خزینه خوردم.
میفهمم جان مادر که قبلا از اینا خوردی، اما ای دفعه فرق میکنه. گفتم پیشترم برات، ای دفعه تو روزه استی جان مادر.
نمیفهمم.
این حالا برات میگم، فقط اول اجازه بده که من برنج مدام بکنم که دیر نشه، باز برات میگم. اونا را مطرف کن جان مادر.
مادر جان کارتان خلاص شد؟
بله دختر گلم، میخوایم یک فیرنی خیلی خوشمزه و خوبش بر دختر گلم پخته کنم که وقت افطار به جای او خوراکی ها نوش جان کنی.
ولی هنوز نگفتم که چرا نباید اونا رو بخورم.
اینال برات میگم جان مادر. گوش کن مریم جان، ما وقت روزه میگیریم چندین ساعت گوش نستیم، میدی ما خالیس جان مادر. وقت افطار میکنیم بهترین کار ایست که با غذای سبک که میده ما را سنگین نکنه و مفیدم باشه روزه ما را باز کنیم. مثلا چای یا شیر گرم بسیار بهتر از نوشیدن همه جوسیست که خودت خریدی یا حتی آب. خوردن کم نان و پنیر بهترین انتخاب است تا خوردن گوشت و پلو. ما نباید به یک باره کل مواد خوراکی را وارد میده خود بکنیم، بلکه باید آهسته آهسته و غذاهای مفید شروع کنیم بر وعده افطار.
خی اول برای افطار چای بخورم؟
بله جان مادر، یک پیاله چای همراه خورما. خورما بهتر از هر ماده شیرین کننده دیگه است.
بسیار خوب، من به گپای شما گوش میکنم و روزه من با اینا افطار نمیکنم.
آفرین جان مادر، آفرین به تو دختر گلم. ای گپای ما به خاطر ایست که سلامتی خودت حفظ شوه، یعنی سلامتی تو بر من خیلی مهم است.
میفهمم مادر جان.
به هر حال جان مادر، تو قرار است که تا آخر ماه مبارک رمضان روزه تو بگیری. از همین خاطر باید مواد غذایی مصرف کنی که علاوه بر سلامت و مفید بودنش به خودت قوتم بده که شیمه داشته باشی و بتونی بخیر روزایت کامل کامل بگیری و خدای نخواسته یک وقت ناجور نشوی و کدام مشکلی برات پیش نیاید. یه چیپس و پفک و آیسکریم در لحظه شاید سیرت کنه، هوسانم هست و برات خیلی مزه می ته خوردنش، اما هیچ ماده مفیدی را وارد بدن خودت نمی کنه. کدام ویتامین خاصی هم نداره که بر بدن تو مفید باشه و اگه یک چند وقت مرتب این رقم افطار داشته باشی معلوم دار است که بدنت نمی تانه روزه گرفتن تحمل کنه. و شاید هم می فهمم که دلتان می خواهه و خدای نخواسته می ترسم یک وقت ناجور شوین جان مادر.
گپایتان درست است، دل میخواه روزایم کامل بگیرم و ناجور نشوم.
آفرین دختر گلم، آفرین و تو که گپای مادرت را گوش کردی.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشین. نازنینا، در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم. شیرین جان شنوندی عزیزمان از شهر هرات یه پیامک بر ما روان کرده و در پیامکش گفته که در وقت افطار چی نوشی جان میکنن. شیرین جان گفته سلام خاله شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه و روز نمازیتان قبول باشه. تشکر شیرین جان. در ادامه گفته خاله جان، مادرم بیشتر وقتا هنگام افطار بر ما و بیادرم و خودش و پدرم شله زرد یا فرنی پخته میکنه. نوش جانت باشه شیرین عزیز و انشالله که خدا جان روزه خودت و خانواده ایت قبول کنه.
شاپرک.
خب فرصت شاپرک هم در همینجا به پایان رسید. یک دعا میکنم شما با دلای پاکتان آمین بگوین. خدا جان با پدر و مادر ما سلامتی بده و با دلهای ما مهربانی. الهی آمین. تا فردا قندولک ها مراقب خودتان باشین. خداحافظ.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
از چمن
تا
انجمن،
برنامه هستی بخش بزرگ. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه از چمن تا انجمن از رادیو دری با افتخار و عشق در خدمتتان هستیم. روزه و نمازهایتان قبول باشه، سال نوتان باز هم هزاران بار مبارک. امیدوار هستیم این سال سال رسیدن به آرزوهای شما خوبان باشه. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما بمانید.
دوستان عزیز، میدونیم که بهار فصل شکوفایی، فصل جشن، فصل نشاط و شادمانی هست و در افغانستان هم مردم بهار را با میله و جشن‌های مختلف آغاز می‌کنند. یکی از این جشن‌ها و میله‌ها و فرهنگ‌ها در افغانستان رسم هفت میوه هست.
مراسمی که مردم ما در استقبال از نوروز انجام میتن، انداختن هفت میوه است که مردم خانه دوستا میرن به خاطر خوردن هفت میوه و تحلیل سال نو.
باز در نیروز سال نو که هفت میوه نباشد، اگه سال نو سال نو نیست.
خانمات از میمان و میمانای خود با می هفت میوه و هفت سین پذیرایی میکنن.
می سال نو دیگه باید دادم هفت میوه بگیره.
در ایران رسم انداختن سفره هفت سین و سیزده بدر رفتن بسیار خاطر انگیز هست، اما در کشور افغانستان رسم است که بجای روز سیزده، مردم بیشتر در روز اول نوروز به دامان طبیعت و زیارتگاه ها میرن. بجای سفره هفت سین با هفت میوه از مهمانهایشان پذیرایی میکنن. هفت میوه مزده شیرین و محبت مادر کلان را داره و هیچ وقت از یاد آدم نمیره. هر خانواده برای تهیه هفت میوه چند روز پیش از نوروز میوه های خشک مثل انجیر، پسته، چارمغز، چند نوع کشمش، سنجد، قلنگ یا همان زردالوی خشک شده و بادام میخرند.
میوه خشک ما شما خود میوه افغانستان ما شماست. میوه خوش زیاف هست، باز هفت میوه هفت چیز خاص است.
یکی دو روز پیش از نوروز بیشتر مادر کلانای هر خانواده میوه ها را شسته و داخل دیگ کلان مخلوط می کنند. آب گرم هم به اندازه نیاز بر روی میوه ها می ریزند. آن وقت سر دیگ را بسته و در جای سرد می گذارند تا عصاره هفت میوه یک جا شوه و شیرین شوه. در روز نوروز اعضای خانواده در کنار هم اول دعا می خوانند و سال نو را تبریک می گن. بعد از او مادر کلان یا پدر کلان خانواده با صلوات سر دیگ هفت میوه را بر می داره و مقداری عرق گلاب هم به او اضافه می کنه.
خود اگر هر چیز از خود یک دوران داره. بچه‌م سابقا ما منمت رفت میوه تر میکردیم، یک چند روز پیش او را میششتیم، یک هفته پیش یا چهار روز پیش یا سه روز پیش او را میششتیم، پاک میکردیم، کشمش را میچیدیم، سطره میکردیم، چوبک های شرکالش را پاک صفا میکردیم، میششتیم شد باز در یک دیشک کلان ترش میکردیم که آماده روز نوروز میشد. باز روز نوروز دیگه باز افتتاح میکردیم، نوش جان میکردیم.
خدا مغفرت کنه پدرم قسمه کرد، میگفت آمدن سال نو که میشد حتی یک ماه پیش گفت در باغوانا و در یک جا میگفت زنگ میزدیم که میگفتم برای ما چیز تیار بانی، ایخ سنجد است و غولنگ است و اینمی میوه، هفت میوه جور میکردن، هفت سین جور میکردن.
البته فرهنگ سفره هفت سین در ولایات همجوار ایران و خصوص ولایت هرات رواج پررنگ داره، اما در چند سال اخیر با برگشت مهاجران افغانستانی از ایران به افغانستان رسم انداختن سفره هفت سین به شیوه دوستان ایرانی تا حدودی در بعضی ولایت‌های بزرگ و به خصوص در شهر کابل نفوذ کرده و برگزار میشه.
Thank you.
از رسم و رسوم و عنانات یا فرهنگ مردم ایران زیاد شباهت داره با مردم هرات. تجلیل میشه از این روزا که زیاد شباهت‌های بین ایران و هرات به حساب هممرز بودن ما هست. فرد از در فامیل به ایران مسافر یا مهاجر یا خانه موجه گرفته یا بسان و همه روزه از هرات مود میرن و میاین و به حساب رفت آمد زیاد دارن به ایران و امو از که فرهنگ ایران و هرات تقریبا با هم بخی پیوست خورده و شباهت زیاد داره.
خب طبعا این تاثیر می داشته باشه به دلیلی که ما کشورهای هم فرهنگ و مسلمان هستیم، خیلی مشابه از بعضی از فرهنگای ما و داره بعضی از تاثیراتی که از کشور دوست ما یا کشور همجوار ما ایران بالای مردم افغانستان گذاشته، مثل سفره افسین است که ما قبلا نداشتیم ولی فعلا در بعضی از سفره های افغانی ها دیده میشه، مثل ماهی، مثل سیر، مثل سیب و همچنان بعضی از مواد دیگه که روی سفره افسین مردم ایران دیده میشه فعلا در سفره های بعضی از مردم افغانستان هم پر رنگ شده.
عزیز، در فرهنگ ملی و فولکلور شفاهی ما بعضی اعداد حائز موقف خاصند، مثلا اعداد 3, 5, 7, 100 و 70، چنانچه هر وقت بخواین بر چیزی تاکید بیشتر کنن او را 3 بار تکرار می کنن. و عدد 70 که 70 مرض و 70 گروه و اینها توسط او نشان داده می شن. در این زمره عدد 7 هم شامل هست که از زمانهای قدیم در بین مردم به معانی مختلف تعبیل و تعبیر شده. حتی اکثران مورد احترام هست. چنانچه در قصه های 7 گاو فربه و لاغر، 7 ستاره، 7 روز هفته و غیره آمده. مولانا جلال الدین بلخی هم 7 را یک عدد نیک و تکمیل کننده دانسته. سعد اعداد است 7 خوش نفس، زن که تکمیل عدد 7 است و بس. عدد 7 در عرفان اسلامی موقف خود را داره. در جایی مولانا می فرماید 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم. بعضی ها خصوصا در کشورهای آسیای میانه از 7 سین چنین تعبیر می کنند که این مفهوم اشاره به 7 آیه قرآن کریم داره که با حرف سین آغاز شدند. به تعبیر دیگر سوره فاتحه دارای 7 آیه هست. آسمان نیز 7 طبقه داره و مثالهای دیگر که در اونا عدد 7 وجود داره. عدد 7 در ادبیات مردمی مثلا در ضرب المثل ها و 4 بیتی ها نیز زیاد مشاهده میشه. مثلا 7 کوه سیاه در بین باشه یا 7 قلم آرایش و غیره. اما در این میان 7 میوه که در شب نوروز تهیه میشه ارزش جداگانه ای داره. در مورد سابقه و قدمت این عنعنه معلومات مستند و دقیق وجود نداره، اما اگر ارتباط آن را با نوروز در نظر بگیریم گفته میتونیم که تاریخ آن تا تمدن دوران آریایی ها میرسه، خصوصا در زمان جمشید یا همان یما یا کیومرث و یا هم در دوره تهمورس شواهد آن وجود داره. این دوران ها زمان های تجلیل جشن نوروز بود. طبق یادآوری تهیه 7 سین قبل از اسلام مروج بوده. ساختن این هفت گونه میوه قسمتی از تجلیل و مراسم جشن نوروز بود که دسترخان آماده شده برای نوروز با آن آراسته میشد.
هفت میوه از قدیم میگوده و تا امیال هم هسته و همینطور نوروز از خیلی سالهای قدیم نوروز باستان جشن میگیریم.
ای عنعناتی است که از همون ایام القدیم ای مندگاره و هست و خواهد بود.
نوروز یکی از جشنهای کهن تاریخی افغانستان و منطقه است و در کنار ازی اونمو هفت میوه یا هفت سین بوده که میوه خوش کرد یک روز درست پیش پوره تایه میکردن و در شب سال نو یا آماده میبود.
ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه از هفت نوع خوراک یاد کرده ولی ذکری از حروف اول اونا نکرده، در حالی که به باور او این هفت میوه یا دانباب عبارت بودند از گندم، جو، ماش، باقلی، نخود و یکی دو تای دیگه. هر کدام از این دانه ها نمایانگر برکت و فراوانی شمارده می شد. ممکن است این حرف سین زمانی چین بوده باشه که هدف از او جمع‌آوری چیدن هست. بعدها به تدریج چین به سین تبدیل شده. یک تعداد دیگه آن را هفت ظرف چینی می دانن که در آنها شیرینی و سایر خوراکها گذاشته می شد. آنچه امروز مردم در نوروز به نام هفت سین آماده می سازند، آغاز نامشان با سین هست و اقلام آن از این قرار هست: سبزی، سرکه، سمنک، سنجد، سیر، سمارق و سیب.
یکی از مراسم های دیگر در نوروز روز سبزلگد در 13 حمل هست. در این روز خانواده ها راهی دشت های سبز و با تراوت اطراف شهر میشن، مخصوصا دشت شادیان در جنوب شهر مزار شریف، چون زمین کاملا سرسبز هست و پر از گل های لاله و شقایق و خانواده ها روی این فرش سبز طبیعت میشینن و بازی های محلی و بومی خود مثل چیلک دنده، ریسمان کشی، گودی پران یا کاغذ پران، فوتبال، والیبال و سایر بازی ها را با هم و در کنار هم انجام میدن. این روز به نام روز سبزلگد مشهور شده.
برای رویجی که ده ها برنامه دیگه بوده مثلا سبزلگد بود، مردم میبرامد در دامنهای کوه شادیان میبرامدند اونجا. البته این عنانات کم شده، این جشن اونقدر به او شکوه ای که در گذاشته تجلیل میشه تا نمیشه، خب اما فراموش نشده.
و ما همه ساله از این جشن به حساب تجلیل میکنیم امروی فامیلا به گوشه و کنار شهر ایراد، به جاهایی که سرسبزی باشه، به جاهایی که شکوفا و زیبا و به حساب درخت ها و گیاه ها و پارک ها و چیا باشه. ما امروی فامیل یک جا میریم، تمام چیز به نوروز فکر کنیم دوباره احیا میشه و زنده میشه، گیاه ها و درخت ها سرسبز میشه، دشت های خشک بدون سبزه و بدون همه چیز میبینیم دوباره پس سرسبزی ایجاد میشه و ما میریم امروی فامیل یک جا.
دوستان عزیز ارجمند، با امید خوشی های بی پایان برای شما هموطنان گرامی، برنامه از چمن تا انجمن را در همین جا به پایان میبریم. روز و روزگار به کام دلتان و خدا نگهدار.
بهار آمد، دلم در انتظار است، بهاری هر کسی عید است، نوروز بهاری عاشقات ایداری آر است، بهاری عاشقا دیداری یار است.
برای یک شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.